ها و ورزش هایی که از دیرباز در کشورمان رایج بوده و نسل به نسل به ما رسیده، یادگارهای ارزشمندی هستند که باید در حفظ آنها کوشید. این ورزش ها و بازی ها پیوند دهنده نسل ها نیز در حوزه ورزش و فعالیت های اجتماعی به شمار می آیند. کشور ما میراث ارزشمندی از بازی های ورزشی و ورزش ها دارد که نسل به نسل از دیرباز به امروز رسیده. اجداد ما در حفظ آنها و رونق دادنشان کوشیدند و حال ما باید به خوبی آنها را حفظ کنیم و به نسل های آینده انتقال دهیم. کشتی پهلوانی، ورزش باستانی، سوارکاری و چوگان از ورزش هایی هستند که از گذشته های دور در این سرزمین رونق داشتند و خیلی ها به آنها می پرداختند. این ورزش ها هر کدام بار فرهنگی خاص خود را دارند و به ویژه کشتی پهلوانی و ورزش باستانی ارزش های رفتاری، اخلاقی و جوانمردی در ورزش را از نسلی به نسل دیگر آموزش دادند. بازی ها از جمله نمودهای اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف کشور به حساب می آیند که در پیوند نسل ها نقش بسزایی داشتند. در حقیقت ویژگی اصلی بازی در ساموزی، سازگاری با نظام و محیط طبیعی اجتماعی پیرامونی است. ورزش های سنتی و بازی های بومی محلی و روستایی غنی از آداب و رسوم و خرد فرهنگ هایی است که بیانگر فرهنگ اصیل مردمان هر دیاری است. اهمیت بازی های بومی محلی و نقش تاثیرگذار آن در حفظ و بقای خرد فرهنگ های هر منطقه بسیار زیاد است و به همین دلیل مسئولان و مدیران فرهنگی باید در سیاست گذاری های کلان و خرد خود نگاهی ویژه به این مقوله داشته باشند. ورزش های سنتی و بومی محلی علاوه بر آثار و مزیت های ورزشی از نظر علایق فرهنگی، هنری و گرایش مردم مناطق مختلف کشور بهترین عامل ایجاد سرگرمی های مفرح و سالم به شمار می روند.
خب شنوندگان گرامی، همچنان به اضافه ورزش رو از شبکه ورزش پیگیری میکنید و موضوع بازی های بومی محلی سبب شد که گفتگو بکنیم با جناب آقای رضا بهرگرد. ایشون نایب رئیس هیئت ورزش های روستایی، عشایری و بازی های بومی محلی در استان مازندران هستند و دقایقی باشون راجع به موضوع برنامه صحبت خواهیم کرد. آقای بهرگرد سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
به نام خدا، جناب آقای درخشنده، عرض ادب و احترام دارم هم خدمت جناب عالی، همکارای محترمتون و همه شنونده های عزیز این برنامه ورزشی.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقا با توجه به اینکه حالا موضوع ما راجع به بازی های بومی محل هست و شما هم خودتون در استان مازندران مسئولیت دارید، فکر کنم بعد نیست با استان شما شروع بکنیم بحثمون رو و بعد حالا یه خورده بعد سراسری هم بهش خواهیم داد در گفتگومون. اول از همه از آمار استان خودتون بفرمایید، آیا ورزش در واقع بومی محلی هم در قالب ورزشکاران سازمان یافته داره کاراش پیگیری میشه یا یک نگاه همگانی نسبت بهش دارید؟
از هم حضورتون باید خدمت رو عرض کنم، ما از سال 1382
بله
که فدراسیون ورزش روستایی احیا شد به صورت رسمی، ما توی استان مازندران پا به پای فدراسیون اومدیم، اتفاقاتی رو رقم زدیم تا اگر بعد ما کسی دیگه ای میاد بگه خدا پدرشون رو بیاموزه، کارها رو روسیم و بر اساس قوانین و مقررات پیش بردیم. در این مدت اتفاقات بسیاری افتاد، تغییر تحولاتی حتی رو اسم فدراسیون رقم خورد، فدراسیون ورزش روستایی، بعد شد عشایری، بعد شد فدراسیون بومی و محلی، الان هم که فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلیه. ما توجهی رو که در استان مازندران داشتیم، همونطوری که مستحضرید، بیش از 20 شهرستان رو ما تو مازندران داریم، یعنی 21 شهرستان رو داریم و چیزی حدود 370-80 بازی بومی محلی.
درست.
اومدیم تیم مکاتباتی که با فدراسیون داشتیم در زمان آقای جعفری اعلام کردیم این آمادگی هست که ما بیایم بازی‌هایی که به استان‌های دیگه نزدیک هست رو معرفی بکنیم، هر استان 10 بازی رو معرفی بکنه، در قالب این 10 ما بیایم قوانین و مقرراتش رو مدون بکنیم.
درست.
و این اتفاق در زمان آقای جعفری به درستی رقم خورد. ما به بیش از 10 بازی بومی محلی رو اومدیم ساماندهی کردیم و ازم به حضور شما امروز شاهد برگزاری مسابقاتی همچون هفت سنگ، همچون کلکا، همچون ازم به حضور شما تیر و کمانی که آغوزگاه، اینا همه قوانین و مقرراتش یکی شده. یعنی هم مسابقه آغوزگاه شما بندر عباس هم برید با قوانین و مقررات مثل فوتبال هیچ فرقی دیگه نمی کنه، هفت سنگ دیگه هیچ فرقی نمی کنه، هفت سنگ آذربایجان یا مازندران. این اتفاق تو مازندران هم به درستی رقم خورد و ما این رو تبدیل کردیم به لیگ. یعنی ما الان لیگ هفت سنگ رو به درستی در مقطع آقایان و بانوان داریم برگزار میکنیم. در طی این سالها یه سری رشته های ورزشی دیگه ای به ما اضافه شد که جایگاه جهانی داره، مثل همون چوبکشی که ما ماه گذشته اعزام داشتیم به مسابقات جهانی و همینجور فوتبالی، همینجور مینی فوتبال، اینها هم اضافه شده. جناب آقای درخشنده، مأموریت ورزش روستایی و بازی های بومی بسیار بسیار حائز اهمیت برای ورزش قهرمانی، چون ما در کنار احیا و ترویج بازی های بومی، یکی از وظیفه اصلی ما کشف استعدادهای نهفته است. یعنی همچنان که ما فراگیر نمودن ورزش رو در دستور کار داریم، از اون سمت هم ما نگاهمون اینه با برگزاری مسابقاتی مثل دو میدانی، مثل ازم حضور شما والیبال، مثل فوتبال، بیایم استعدادهایی رو کشف کنیم و به ورزش قهرمانی معرفی بکنیم.
خیلی صحبتتون، من یه سوال بپرسم، تعداد رشته‌ای که الان استان شما درش فعال هست 10 رشته هستش فرمودید؟
ما الان 10 رشته سازمان یافته است از سوی فدراسیون.
جامعه ورزشیتون الان چند نفر هستش؟
ببینید جامعه
ورزشی بیمه شده باشن و
بله،
دارن فعالیت مستقیم میکنن.
ما یک مشکلی رو سالیان سال، شاید بیش از 2 دهه است که این مشکل رو ما با فدراسیون پزشکی داریم.
خب.
فدراسیون پزشکی از هم حضور شما یه درصدی رو برای روستاییان تخفیف قائل شده.
خب.
اما کارتی رو که باید برای روستاییان بفرسته و میدونید که اول سال روستاییان تحت عنوان جام نوروزی مسابقات رو برگزار میکنه.
بله.
این کارتی که باید بیاد برای استانها و شهرستانها، این کارت شاید 5 ماه دوم بیاد، 6 ماه دوم میاد. تو این حساب رشته های دیگه ورزشی هم که روستایی ها میخوان برن بیمه بشن، میگن اگر شما فوتبال رو بیمه کرد، یعنی روستایی بیمه ای، مسابقات فوتبال باید حتما بیای برای فوتبال هم. اینه که آماری که ما تا 10,000 تا داشتیم بعدا رسیده به 1,000 تا.
آها، یعنی در واقع این ماجرا باعث شده که جامعه آماریتون عملا
کم تخصصی و فنیه. اگر قرار روستاییان نیم بها پرداخت بکنن، کارتشون باید همزمان با کارت بیمه کارتشون باید هم اول سال بیاد. چرا؟ چون ما کل ایران درگیر جام نوروزی هستیم، قبل از اینکه اصلا هیچ رشته ورزشی اقدام بکنه برای برگزاری حتی فوتبال.
خب بعد تو این رشته هایی که الان دارید برگزار میکنید، فرمودید 10 تا رشته ای که فعال هست استان مازندران، توی چند تا لیگ فعال هست؟ اشاره کردید به 7 سنگ، رشته های دیگه هم اینجور هست یا نه، یا فقط 7 سنگ؟
ببینید ما توی چوبکشی لیگ رو داریم،
خب.
توی چو کشتی سنتی کردن، کشتی آزاد مازندران بخش اعظمی رو میشه گفت مدیون لوچوه.
درسته.
چون در لوچو فنونی رد و بدل میشه که در کشتی آزاد برای مربیای دنیا ناشناخته است. ما 4مین دوره لیگ رو به خواست خدا آخر آبان ما داریم برگزار
میکنم. انشالله با امید خدا.
اصلا حضور شما ما هفت‌سنگ رو در مقطع آقایان و بانوان داریم برگزار میکنیم. والیبال روستایی رو داریم برگزار میکنیم. فوتبال روستایی رو برگزار کردیم. همین هفته که جا داره هفته تربیت بدنی رو به همه همکارای عزیزم در سراسر کشور و عزیزان در وزارت ورزش ادارات کل و به خصوص جناب عالی و همکارانتون که برای ورزش زحمت میشین تبریک بگم. ما برای 26ام فینال مسابقات جام روستایی داریم. اومدیم با هیئت فوتبال تفاهم‌نامه‌ای رو منعقد کردیم که ما روستایی‌ها رو فوتبالش رو برگزار بکنیم، قهرمانش بیاد مستقیم بره لیگ فوتبال دست یک استان.
متحد.
اینها کارهایی که ما زیربنایی.
خب حالا اینا رو ما خیلی موضوع بحثمون نیست. خود بازی بومی محلی چون اولویتمونه اجازه بدید با هم بریم جلو. در مورد بازی بومی محلی گفتید که قوانین یکسانی در واقع به همت در واقع استانها شکل گرفت و فدراسیون. نقش استانها چگونه بودش؟ مثلا استان مازندران در تدوین این قوانین آیا نقشی رو به صورت مستقیم بازی کرده
ده
یا همه رو سپردید به فدراسیون؟
نه اصلا فدراسیون جناب جعفری اومدن از نخبه های ورزش روستایی دعوت کردن در یک دپارتمانی.
درسته.
ما بیش از 3 ماه در خصوص مثلا هفت‌سنگ اومدیم دیدیم مثلا توی کردستان هفت‌سنگ این قانون هست اما در کردستان توی اردبیل نیست. دیدیم تو مازندران هست. اومدیم قوانین رو جمع کردیم، هر کدوم از قوانین که نزدیک به هم بود رو کنار گذاشتیم و اون قوانینی که متفاوت بود رو مدونش کردیم.
آها.
الان لیگ هفت‌سنگ وقتی برگزار میشه بندرعباس و سیستان و بلوچستان و گیلان و مازندران همون قانونه.
آقای برگرد، آخه یه بحثی هم وجود داره. مثلا کشورهای همجوار ما مثل افغانستان، مثل ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه، عراق، اینا هم توی بعضی از رشته ها با ما قرابت دارن، هم رشته ایم در واقع. توی این رشته ها میتونیم فعالیت بکنیم. حتی من یه پیشنهادی هم چند دقیقه پیش ما داشتیم با آقای جعفری هم صحبت میکردیم، عنوان کردم گفتم واقعا میشد و میشود که با یه برنامه‌ریزی ما یه سری بازی مشترک رو با همین کشورهای همجوارمون که قرابت فرهنگی و حتی بازی های بومی محلی داریم برگزار بکنیم. آیا قوانینی که ما امروز داریم تدوین میکنیم شبیه آن چیزی که در کشورهای همسایه داریم بازی انجام میشه هم هست یا متفاوته؟
جای درشون نکته بسیار جالبی رو اشاره کرد.
خواهش میکنم اختیار دارید.
همین هفت‌سنگی که الان صحبت شما با هم داریم،
درسته،
برای نخستین بار در زمان آقای جعفری به صورت بین المللی در بخش بانوان برگزار شد.
درست.
که ترکیه، ارمنستان، آذربایجان حضور پیدا کردن به میزبانی استان گیلان.
بله.
ما متاسفانه نمیخوام خدایی نکرده تپی از من نسبت به این، من دارم بحث کارشناسی صحبت میکنم.
درست.
من 30 سال در ورزش روستایی پا به پای جناب آقای جعفری افتخار شاگردی رو دارم. ببینید ما متاسفانه با تغییر دولت ها دوچار یه سری مشکلات در فدراسیون شدیم و این فدراسیون از مسیر اصلی خودش الان 37-8 ساله خارج شده.
آه.
یعنی به جای این که باز اون نکته مهمی که شما اشاره کردید،
تیک‌های
بازی‌های بومی محلی، به جای اون رفتیم ما رو گفتن آقا بیاین مینی فوتبال رو در ایران لیگ برگزار کنیم. آقا مینی فوتبال مربوط به انجمنشه، خودش باید این کار رو انجام بده. ما بایستی
یعنی بازی بومی محلی از درجه اهمیت خارج شده، درسته؟
بله دقیقاً. اصلا از اون ریل اصلیش ما خارج شدیم.
متوجه.
بعد ما تو 4 سال اخیر دو تا رئیس فدراسیون داشتیم، 3 تا سرپرست فدراسیون داریم.
عجب.
الان شما حساب کنید ما 27 آبان انتخابات مجمع داریم، 3 روز پیش سرپرست رو عوض کردن. اصلا هیچ توجیه قانونی برای این موضوع نیست.
خب این نمیتونه واقعا از این ورزش که این همه جاذبه داره واقعا یه ورزشی بسازه که گروه های مختلف مردم باش ارتباط بگیرن. حیفه واقعا.
جناب درخشنده
جان،
شما در زمان کرونا، اشاره میکنم به زمان کرونا،
بله،
ورزش روستایی و بازی های بومی محلی ورزش روستایی به داد خیلی از خانواده ها رسید. چرا؟ شما با یه یغل دغل نیاز به استادیوم نداشتی. توی جمعیت خانواده‌ات میتونستی این بازی رو انجام بدی.
درست.
یا انبا و اقسام بازی ها، دورنا بازی، این باعث نشاط و شادابی میشد برای خانواده.
حتی جشنواره هاتون هم تا قبل از این همه گیری کرونا من خاطرم هست جشنواره های روستایی برگزار میشد.
بله.
امروز دیگه خبری نیست از اونا.
ببینید همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم، نیم ساعت پیش جشنواره زردکیجا، زردکیجا یعنی دختر زرد، که این دختر زرد به قارچ در یک منطقه از مازندران
درسته.
ما جشنواره زردکیجا رو در میان درود برگزار کردیم، نیم ساعتی پیش اختتامیه‌اش بود.
عجب.
ما جشنواره ها رو داریم برگزار میکنیم، یه سری موازی کاری ها باعث این شده.
درست.
که بعضی از بخش ها میان مثلا در جهانگردی میاد چیکار میکنه، یه شرکت های خصوصی هست، اونها میان یه مدت با ما کار میکنن، کار رو فقط یه چیزی سرسری یاد میگیرن، میرن با شهرداری ها قرارداد میبندن، میرن با فرمانداری ها قرارداد میبندن، میرن با بخش های خصوصی قرارداد میبندن، جشنواره رو مسیر جشنواره مسیر اون بازی های بومی محلی رو به طور کل عوض میکنن. مثل اینی که مثلا شما بگید من در من ادعا بکنم در مازندران میخوام فوتبال رو با دو تا توپ بازی کنم.
آقای برگرد، حالا یه سوال دیگه هم از شما بپرسم، اونم این که امروز اگه مثلا از یه کودک یا نوجوان 7-8 ساله 10 ساله مازندرانی بپرسین فلان بازی محلی خودتون رو میشناسید یا نه، پاسخشون چیه؟ چقدر شما نقش توی آموزش و پرورش سعی کردید داشته باشید؟ برنامه دارید؟ برنامه رو دنبال کردید یا نه؟
جان درخنده
جان،
میگه جان و سخن از دل ما میگویی اینجا.
ببینید
ما بارها گفتیم فدراسیون ورزش روستایی باید با وزارت آموزش و پرورش
خوب.
باید تفاهم نامه بنویسه و اونها رو مجاب کنه به استانها که استانها با ما بیان چیکار کنن، با ما تفاهم نامه ببندن و ما بتونیم اول دبیرهای ورزش رو آموزش مربیگری بازی‌های بومی محلی بدیم و ما بریم تو دل مدارس ابتدایی.
آقا اشاره کردید از سال 82 این شکل جدید فدراسیون ایجاد شده، یعنی تو این 21 سال هیچ قدمی برداشته نشده؟
چرا؟
فرمودین که باید این اتفاق تازه بیفته که.
آخه متاسفانه ما در این 4-5 سال اخیر تمام مسیرها ریل گذاری ما عوض شده.
عجب.
بله عوض درست. شده
درست.
و ما این انتقاد رو داریم و خواستاری نسیم از جناب آقای دنیا مالی، فدراسیون ورزش روستایی باید دست اهلش باشه، نه دست کسانی که یه تجربه بسیار کوتاه دارن میان جام‌های مختلفی که هیچ ربطی به احیا و ترویج بازی‌های بومی محلی نداره رو در دستور کار قرار میدن. ما شما من همین جام مینی فوتبال شاید بالای 20 میلیارد هزینه شد، خروجیش چی شد برای ما؟ تیم از قبل بسته شد.
ما این فرصت رو هم حالا برای دوستان فدراسیون قائل هستیم، اما واقعا آخه موضوع ورزش روستایی حالا به کنار ورزش عشایری، ولی ما ورزش بومی محلیمون مورد تأکید مقامات فرهنگی حتی سیاسی جامعهمون هست، سالها و بارها برش تأکید شده، ورزش بومی محلی ریشه در فرهنگ ما داره، چشم‌پوشی از اونها، یعنی چشم‌پوشی از بخش قابل توجهی از فرحنگ جامعه ایرانی و ارزش‌هایی که به هر حال تو این بخش هست، و قطعا جامعه‌ای که فرهنگ خودش رو، تاریخ خودش رو، داشته‌های فرهنگیش رو قدر نشناسه قطعا نمیتونه به آینده نگاه درستی داشته باشه. به نظر میرسه باید این نگاه تغییر بکنه. قطعا ما سعی می‌کنیم این رو در یک فضای متفاوت با کارشناسان دیگر هم پیگیری بکنیم که داره چه اتفاقی تو این حوزه میفته که به نظر میرسه اتفاق چندان مطلوبی نیست. اما خب این فرصت رو قائلیم اگه دوستان پاسخی دارن بیان عنوان بکنن. ممنونم از شما آقای برگرد عزیز. فرصت دیگه نداریم. ممنونم از شما.
افتخاری بود که اختیار بنده قرار گرفت.
اختیار دارید. خیلی خوشحال شدم.
تشکر میکنم. ممنون میشم یک برنامه کارشناسی باشه که ما روی حتماً. بیاین و شاید حرف من رو رد کنم، ولی من میتونم دفاع بکنم بر اساس 30 سال تجربه‌ای که در این فدراسیون دارم.
زنده باشید. متشکرم. خدا قوت بهتون بگیم و با جناب علی خداحافظی می‌کنیم. خدا حافظتون باش.
سید امیر اوجاف، دکترای مدیریت ورزشی.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه. در ارتباط با بحث جشنواره‌های ورزشی و تأثیرش در ورزش، باید خدمتتون عرض بکنم که یکی از اون مزیت‌های بسیار فوق‌العاده‌ای که در ورزش وجود داره و به عنوان یکی از اون فرصت‌های استثنایی میتونه در امر همگانی شدن ورزش و هدایت کردن افراد مختلف درون یک جامعه به سمت ورزش باشه، همین بحث جشنواره‌های ورزشی و برگزاری با کیفیت این دسته از جشنواره‌هاست. ببینید ما امروز با جوامع مختلفی توی کشورمون به هر حال مواجه هستیم. جامعه دانش آموزا رو داریم، دانشجویان رو داریم، طلاب رو داریم، پرسنل ادارات رو داریم، انواع و اقسام جامعه های مختلفی رو به هر حال ما در درون کشورمون داریم. که میتونیم برای همه این عزیزان جشنواره ورزشی برگزار کنیم. یعنی ما امروز در سطح مدارسمون همچنانی که میبینیم هر ساله در واقع در هر مدرسه جشنواره های ورزشی، فرهنگی، هنری و غیره برگزار میشه، سرآمد این جشنواره ها معمولا جشنواره ورزشی بوده. یا در درون دانشگاه ها وقتی که مراجعه میکنیم و میبینیم جشنواره های ورزشی، المپیادهای درون دانشگاهی و حتی بین دانشگاهی یکی از اون جشنواره های سرآمد در سطح اون منطقه یا حتی سطح کشوری بوده. بنابراین جشنواره های ورزشی رو ما باید به صورت هدفمندتر برگزار کنیم، یعنی توی بحث فرهنگ سازیش بیشتر کار بکنیم. الان یکی از اون کارهای بسیار خوبی که اتفاق افتاده این هستش که فدراسیون ورزش های همگانی سامانه ای رو طراحی کرده تحت عنوان سامانه جشنواره ها و مسابقات همگانی، که خیلی خوبه اگر مردم عزیز ما به این سامانه مراجعه بکنن و اطلاعات کافی در ارتباط با نوع جشنواره، زمان جشنواره و حتی منطقه‌ای که اون جشنواره داره برگزار میشه اگر کسب اطلاعات و آگاهی بکنن قطعاً و میتونن مشارکت داشته باشن، میتونن حتی ایده های خودشون رو برای اون جشنواره ارسال بکنن و در نهایت به بهتر برگزار شدن اون جشنواره کمک بکنن. یا اینکه ما امروز داریم میبینیم در سطح رسانه هم ما جشنواره فیلم‌های ورزشی رو داریم. خب این باز یکی از اون فرصت‌های استثنائیه که میتونیم در سطح جشنواره‌ها بهش نگاه بکنیم. یعنی اگر واقعا همین بحث جشنواره فیلم‌های ورزشی اگر هر سال تکرار بشه و از حالا کارگردان‌ها، تهیه کنندگان و افرادی که در زمینه تولید محتوای ورزشی دارن کار میکنن دعوت بشه، ایده‌هاشون رو بفرستن، آثارشون رو بفرستن، قاعدتاً به شناخته شدن ورزش در سطح جامعه بیشتر کمک میکنه. از طرفی هم خب وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌هایی که به هر حال متولی امر ورزش هستن در سطح جامعه، بلخص مثلا ارگانی مثل شهرداری، به نظرم باید در سطح برگزاری جشنواره‌های ورزشی در درون شهرها، در درون محله ها بیشتر کار بکنن. یعنی اگر شهرداری از این فرصت بیاد استفاده بکنه و جشنواره های ورزشی محلات محور رو برگزار بکنه قاعدتا میتونه شرایط بهتری رو برای ورزش اون محله، برای سوق دادن مردم اون محله به سمت ورزش فراهم بکنه. همه اینها نیاز به برنامه ریزی داره، همه اینها نیاز به بودجه داره، بنابراین نیاز به زیرساخت داره، ولو اینکه زیرساخت خیلی آنچنانی هم نمیخواد. معمولا جشنواره های ورزشی که به صورت همگانی در سطح پارک ها و فضاهای باز قابلیت اجرا داره، فقط نیازمند به برنامه ریزی و بودجه کافی، نظم و انضباط در برگزاریه. یعنی اگر یک هدفی هم برای جشنواره تعیین بشه، یک شعار مناسبی هم تعیین بشه یا حتی جوایزی هم تعیین بشه، قطعاً روی اون بحث مشارکت مردم در جشنواره های ورزشی میتونه اثرگذار باشه. اینها مواردی بود که به نظرم اگر مورد توجه قرار بگیرن شرایط بهتری رو فراهم خواهند کرد و امیدوارم که مسئولین محترم و سایر عزیزانی که متولی این امر هستند به این نکات توجه بفرمایند. هر کجا هستید شاد و پیروز باشید. یا علی مدد، خدا یار و نگهدارتون.
دوستان ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودید. تا فرصت دیگر، خدا.
دیدارهای جذاب لیگ جزیره را به طور زنده و مستقیم از رادیو ورزش بشنوید.
موج رادیو
92.2 مگاهرتز. یه دوست بلند به دنبال توپ هست. ساکا دو تا مهاجم جریمه و گل و گل و چه گلی! و چه گولی.
جدال توپچی‌های لندن در سنت جیمز پارک در برابر زاغ‌ها.
ساکا در داخل زمین خودش دو تا بازیکن بوکای ساکا رو تعقیب می‌کنن. او به فاصله پاس میده که این دقیقاً یک اشتباه، یه فرصت با
شاگردان میکل آرتتا مقابل تیم زخم خورده ادی هاف چه خواهند کرد؟
ارسال بالا روی دروازه، ضربه سر، حالا فرصت برای گل دوم.
پخش زنده اولین دیدار هفته دهم لیگ برتر فوتبال انگلیس.
نیوکاسل
آرسنال شنبه 19 آبان ماه ساعت 16 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ریتم زربان این هوادارای شاد، تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاد راهه، کاپیتان عالی شاهه،
پس بیا
با هم باشیم قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سران و دستی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سران و دستی بخر.
من میگی برم سران؟ من دستی چک ندارم. و
سران از من بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سران برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.